وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر. بحثمون در مسئله ارزم بر این که اعتبار استقبال و قیام بود. استقبال ذکر شد. دوم از مستحبات ارزم بر این که اذان و اقامه می‌فرمان قیامه. قیام نسبت به اذان و اذان گفتن که در تذکره و ارزم بر این که منتها و نهایت الاحکام دعوای اجماع شده بر این که مستحبه در اذان قیام، کما فی الجواهر، جواهر نقل اجماع کرده و فرموده قول مشهوره بین فقها که در اذان مستحبه و همچنین در اقامه که وعظ میگه. بنابراین دعوای اجماع شده، بلکه در تذکره گفته اجماع بین اهل علم کافه، بین اهل علم ظاهرش حتی عامل هم شامل میشه که همه اجماع کردن بر استحباب اذان ارزم بر این که در حال قیام. روایات متعدد وارد شده در این باب که جواز ارزم بر این که اذان در مطلقا، چه میخواد در حال قیام باشه در غیر حال قیام، که مطلق جایزه. ارزم بر این که این روایات در باب 13 از اذان و اقامه. روایت اول صحیحه زراره است. عن ابی جعفر علیه السلام قال یؤذن تؤذن و انت على غیر وضوء فی صوب واحد قائما او قاعدا و اینما توجه، چه میخواد قائم باشی چه قاعد باشی فرق نمیکنه، میتونی اذان بگی و اینما توجه به طرف قبله باشه یا نباشه. ولیکن اذا اقمت فعلا وضوء متهیئا للصلاه، لیکن اقامه نه، اقامه اگر گفتی بایستی که در حال وضوع باشی، متهیئا للصلاه، متهیئ از برای صلات بشه، یعنی بایست استقبالم داشته باشی در مقابل اذان. که اینما توجه نه، در اقامه اینما توجه نیست، متهیئا للصلاه یعنی باید استقبالم داشته باشی و قیامم داشته باشی. خب این یکی از روایاتی که دلالت میکنه. روایت بعدی صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر عن الرضا علیه السلام انه قال یؤذن الرجل و هو جالس و یؤذن و هو راکب، اذان میگه شخص در حالی که جالسه، اشکال نداره، در حال رکوع هم اشکال نداره. این هم دلالت میکنه بر جواز. روایت سوم صحیحه ابی بصیر به اسنادهی عن ابی بصیر عن ها، نه در اذانیم، فعلا در اذانیم، ولی اقامه را روایتش هم میخونیم برای بعدمون که معلوم باشه. اذا از زن تفت طریق او فی بیت کس و ما اقم تفت مسجد از زعکه، اگر در طریقت، در راهت یا در خانت از آن گفتی، خب در طریق که ممکنه حالا از آن برین که در حال مشق باشه، و یا در بیت، در بیت هم حالا لازم نیست چه نشسته چه ایستاده فرق نمی کنه. ثم اقمت فی المسجد از زعکه، در مسجد اقامه گفتی، این مزیست. این هم یک روایت که میشه ازش فهمید که مطلقا جایز اذان. روایت سوم روایت ابن سنان، عبدالله ابن سنان صحیح است، عن ابی عبدالله لسان. روایت چهارم لا بأس، این للمسافره، این فقط خصوص مسافره، بحث ما نیست. روایت پنجم محمد ابن مسلم، ارزم صحیحه محمد ابن مسلم، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یا اذن الرجل و هو قائد، قال نعم، بله از آن بگید شخص و هو قائدون طوری نیست اشکال نداره، قال نعم ولا یقیم الا و هو قائم، اقامه نگه الا اینکه قائم باشه. این هم یک روایت. روایت هفتم بازم صحیحه ابن ابی نصر، عنهو عن احمد ابن محمد، عنهو یعنی حسین ابن سعید شیخ، عن احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن عبد صالح امام کاظم علیه السلام قال یؤذن الرجل و هو جالس ولا یقیم الا و هو قائم، بله رجل اذان میگه و هو اینکه جالسه، ولا یقیم الا و هو قائم، و قال تو اذن و انت راکب ولا تقیم الا و انت علی الارض، اگر اقامه گفتی باید رو زمین باشی، اما اگر که اذان بگه اشکال نداره، در حال رکوب هم اذان بگه. این روایت هم خوب، هم دلالتش خوب هم سند. روایت هشتم صحیحه محمد، یعنی محمد ابن مسلم، حسین ابن سعید عن فضاله عن العلا عن محمد یعنی محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألتهو عن الرجل یؤذن و هو یمشی او على ظهر دابتن و على غیر طهور، قال نعم اذا کان التشهد مستقبل القبله فلا بأس، این هم اشکال نداره الا اینکه تشهد شهادتنش طرف قبله باشه. این هم فی الجمله میگه اشکال نداره، اذان بگه در حال مش یا در حالی که رکوبه، ارزم بر این که علا به غیر طهورم باشه. حالا رکوبم که هست نشسته است دیگه، در رکوب که ایستاده نیست. روایت نهمی که دلالت میکنه بر این جهت، یا هشتم، موثقه ابی بصیر، روایت هشتم از این باب، قال ان قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس ان تؤذن راکبا او ماشیا او علا غیر وضوء ولا تقیم و انت راکب او جالس الا من علت او تکون فی ارض ملسه یعنی کثیر اللصوص، میترسی مثلا بیای پایین و ارزم تو همسی ارزی چیز بکنی از آن بگی، اون وقت میتونی نه جالسان بگی، رو هم که مرک راکبی مثلا. این هم یه روایت. روایت نهم روایت یونس شیبانی که جلوترم خوندیم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت اذن و انا راکب، قال نعم، قلت فاقیم و انا راکب، قال الله، قلت فاقیم و رجلی فی الرکاب، قال الله، قلت فاقیم و انا قائد، قال الله، قلت فاقیم و انا ماشن، قال نعم، ماشن الی الصلاته، ثم قال الی آخر، ارزم بر این که حدیث که خوندیم که ماشن الی الصلات، از در که وارد میشی اقامه میگی و همجور میری تا به امام جماعت برسی و ازم به رکوع برسی. اینم دلالت مونه بر این که اقامه را نباید در حال جلوس گفت، ولیکن اذان میشه. البته اذان برش بود، اولش بود دیگه، و اذن و انا راکب اونم بود. اذن بر این که روایت دهم ما اذن بر این که بله سلیمان ابن اونم اذان درش نیست، فقط اقامه است. و عبدالله ابن جعفر عن جده علی ابن جعفر، عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر در قرب الاسناد یؤذن علی راحلته و اذا اراد ان یقیم اقام علی الارض. اینم نسبت به مسافره، بحث ما نیست، خارج از بحث ماست. روایت صحیحه محمد احمد ابن محمد ابن ابی نصر صحیحه آخر سومش، ان رضا علیه السلام قال تو اذن و انت جالس ولا تقیم الا و انت علی الارض و انت قائم. این هم دلالتش خوبه، سندش هم صحیح است. خب این روایت ها که شاید 10 روایت بود که خوندیم، همش دلالت میکرد بر این که اذان فرقی نمیکنه بین این که جالس باشه یا غیر جالس یا قائم باشه، میتونه در حال جلوس هم اذان بگه. در مقابل اینها فقط یه روایت یا 2 روایتی که ازش دلالت میکنه که نه، در اذان هم بایستی قائم باشه. روایت اولی که دلالت میکنه بر این جهت روایت حمرانه، روایت 11 از این باب، به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن ابی خالد عن حمران قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الاذان جالسن قال لا يؤذن جالسن الا راکب او مریض. اذان نگه جالسن کسی الا اینکه راکب باشه یا مریض باشه، در حال رکوب اشکال نداره، در مریض هم طوری نیست، ولی در اذان در حال اختیار لا يؤذن اذان بر اینکه جالسن در حال جلوس اذان نگه. یه روایت هم روایت دعائم بود که قبلا خوندیم، اونم در مستدرک که میفرماد که لا یؤذن الرجل و هو جالس الا مریض او راکب ولا یقیم الا قائما علی الارض الا من علت لا یستطیع معها القیام. این هم عرضم بر این که در باب همون 13 از مستدرک از آن اقامه این روایت از دعائم نقل کرده. این هم مثل همون روایت محمد ابن سنان، این هم میگه که ابی بصیرن محمد ابن سنان میگه که از آن نگید الا قائمن، جالسن از آن نگید الا مریض یا را در حال رکوع. سیدنا الاستاد میفرمود که خب این روایت ها ضعیفه، عرضم بر این که نمیشه بهش استدلال کرد، و اگر که روایت ضعیف نبود میتونستیم بهش استدلال بکنیم بر این که مستحب به اذان هم قائمن، چون اون روایتی که خوندیم همش این بود که فرقی نمیکنه جالسن یا قائمن، دلالت نمیکرد بر این که قائمن مستحب به اذان. درست؟ ولی فقط این یه روایت، روایت دعائم که اینا دلالت میکنند بر این که نه جالسن اذان نگه، معلوم شد که پس قائمن مستحبه، ولیکن این روایت ضعیفه. چرا؟ بر این که توش محمد ابن سنانه و محمد ابن سنان ضعیفه، چون ضعیفه لذا این روایت رو نمیتونیم بهش استدلال کنیم، بر ارزم بر این که استحباب قیام در اذان، اون روایت دائم هم که ضعیفه. پس ما میمونیم و اجماع که گفتیم در اول صاحب تذکره و ارزم بر این که منتها و جامع نهایت الاحکام، اینا دعوای اجماع کردن. از اجماع ممکنه ما این را مثلا بتونیم چیز بکنیم. اگر گفتیم فتوا هم میشه به قاعده تسامح درست کرد، یا به قاعده تسامح این روایت رو بگیم درست کنیم که روایت ولو ضعیفه اما قاعده تسامح شاملش میشه، یا قاعده تسامح رو بگیم که حتی در اجماع هم میاد، در قول فقیه هم میاد، مثلا اگر اجماع باشه که بیشتر درست، قول فقیه هم مثل خبره، خبر ضعیف، این قاعده اجماع شامل میشه. میتونیم بگیم مستحب به اذان هم در حال قیام، ولی دلیل نداریم برای اینکه مستحب باشه اذان در حال قیام، چون همه روایتو که خوندیم گفت جایز قیامن جلوسن در حال حالی. خب عرضم بر این که حالا قاعده تسامح که ما قبول داریم و ایشون قبول ندارن و صاحب شیخ انصاری هم قبول نمی کنن، خیلی قبول ندارن، ولی محقق نائینی رحمه الله و جماعتی قائل هستن. حالا غیر از این ما میگیم روایت هم میتونیم تصحیحش بکنیم، این روایت ها، این روایتی که الان خوندیم محمد ابن سنان. اولا محمد ابن سنان رو ما بحثش رو مفصل کردیم در اصول علم رجال و ادله وثاقتش و ادله تضعیفش همیشه ذکر کردیم و درش بحث کردیم، بالاخره منتهی شده بحث به این که میتونیم بگیم الازهر این که محمد ابن سنان ثقه است و متهم به قلوب. البته دو حالت مثل که داشته، محمد ابن سنان یه خورده چیز بوده، افراطی بوده، یه کمی ازن بعضی وقتا قلوب داشته، مثل همون پتروس که برام میگن، اونم زواب مثلا بعضی از زواب همین قلوبش، یه اخباری را ذکر میکرده، اخبار خیلی ارزم بر این که چیز را که به مذاق بعضی ها نمیخورده، میگفتن این قالیه قلوبه، اخبار خیلی بلندی مهمه را نقل میکرده. از اونایی نبوده است که بخواد ارزم بر این که محمد ابن سنان بخواد مثلا تستر بکنه، اخبار را نقل نکنه، اینا خب ائمه نهی میکردن از این که افشاء سر، افشاء سری که همینه، اخباری که مردم ازش نمیتونن بفهمن و بهشون خیلی بزرگ جلوه میکنه نقل نکنن. اما محمد انسان نقل میکرده بعضی ها و هست در حالاتش که اخبار میکرده و خبر میداده بعضی چیزا رو. علا کلن پس متهم به قلوب بوده محمد انسان. از این جهت ارزم بر این که فضل ابن شازان میگه لا از تهل و ان تروی انی ما روی تو ان محمد ابن سنان، تا من زنده هستم از من، از احمد ابن محمد ابن سنان نقل نکنید، با اینکه من روایات زیادی ازش شنیدم، ولی از تو من زنده هستم نقل نکنید از من، از محمد، چون متهم بوده به قلوب. علا کلن ما گفتیم از هر اینه که محمد ابن سنان ثقه است، خصوصا در این مورد، در این روایت که محمد ابن ابی عمر ازش نقل میکنه. یعنی محمد ابن ابی عمر عن محمد ابن سنان عن ابی خالد عن حمران، که محمد ابن ابی عمر که بی خود از کسی نقل میکنه که لا یروی و لا یرسل ایشون الا عن ثقتن، الا از شخصی که ثقه باشد، چطور میشه اینجا ضعیف بوده؟ این معلوم شد در حال استقامتش بوده، در حالی که متهم نبوده ازش این روایت نقل کرده. ابی خالد هم که ما در اون بحث، در اون جزوه گفتیم ابو خالد، عرضم بر این که اطلاق میشه بر چهار نفر این کنیه ابو خالد، سه نفرشون مشهورن، دارای کتاب هستن و و سقم هستن همشون. یه نفرشون نه مشهور نیست و سقم توصیق هم نداره. این از اونهایی که مشهوره، لابد ابی خالد این کنیه به اون یکی از اون ستایی که مشهورن، که ابو خالد انباتی یا ازم ولی که اونا هستن، ستا رو ذکر کردیم. بالاخره ابو خالد در اینجا ثقه است. همرانم که از او چقدر دربارش ارزم اهل جنه است. لا یرتد والله، این اصلا بر نمی گرده، والله لا یرتد، امام دربارش فرموده و از اهل جنه است، من شیعتنا. علا کل از اعاظم و بزرگان ارزم بر این که شیعه و اهل حدیثه. بنابر این روایت رو میتونیم بگیم که روایت معتبره و استحباب اذان در حال اقامه ازش استفاده میشه، که میگه لا یؤذن جالسن الا راکبون او مریض. اگر راکب باشه یا مریض باشه، ولی اون طوری نیست که ارزم بر این که جالسن اذان بگه، و الا نه جالسن اذان نگه، و این دلالت میکنه بر افضلیت و اینکه افضل الافراد. نه اینکه شرطه، چون خیلی روایت داشتیم که فرقی نمیکنه، چون 10 روایت خوندیم که گفت فرقی نمیکنه بین قاعدن جالسن قائمن، ولی همین یه روایته که میگه نه در حال جالس جلوس اذان نگه الا مریض باشه یا راکب باشه. پس بنابراین دلالت میبره اینکه این افضل الافراده. جمع بین اون روایت و بین این روایت اینه که فضیلت کمال و افضل الافراد. خب این نسبت به اذان، و اما نسبت به اقامه. در اقامه اونجا مشهور گفتن مستحبه، در اقامه هم مستحبه که اذان در حال قیام باشه. خب ما مسئله شو گفتیم که سیدنا الاستاد میفرماد ولو مشهور گفتن مستحبه، و ارزم بر این که صاحب عروه هم فرق گذاشته بین طهارت و قیام. طهارت گفته واجبه، درش لازمه، شرطه یعنی، و اما در قیام نه، گفته مستحبه. کما همینجا اینا گفته مشهور هم گفتن مستحب، فرقی نمیکنه بین طهارت و قیام. همین روایتی که خوندیم الان همیشه همین جور بود، طهارت و قیام بود که در گفت لا تقوم الا در حال قیام الا با طهارت. همه این روایتی که خوندیم غالبا این روایت درش همین بود، نهی از اقامه در حال جلوس در غیر قیام، در حال غیر قیام نهی میکرد. خب بنابراین ما باید بگیم شرط در ارزم بر این که اقامه اینه که در حال قیام باشه، و در حال جلوس غیر قیام اگر کسی گفت صحیح نیست، اقامه صحیح نیست. ظاهر این روایت ها انسباق ذهنی داره، به ازش برمیاد که ارشاد به شرطیت. شرط در ارزم بر این که صحت اقامه اینه که چی باشه؟ اینه که در حال قیام باشه، مثل در حال طهارت. همونطور که در حال طهارت گفتیم شرطه، در قیام هم ظاهرش اینه که چون همون روایت هاست، مثل همون روایت یا بیشتر، روایتشو که خوندیم بیشتر اون روایت هاست، میگه لا تقوم الا در حال قیام، درست؟ خب پس بنابراین در اینجا هم باید بگیم شرطه در حال این قیام، در اقامه شرط در حال قیام باعث باشه. ولی صاحب عروه و جماعتی ارزم بر این که صاحب جواهر دیگران جل از محشین هم قائل شدن بر استحباب، که گفتیم مشهورم گفتن استحباب. میگن خب اینجا بعد چی نداره بگیم استحباب، همه این روایت ها من کرده نه کرده، معارض هم که نداره، یه روایت ولو ضعیف که معارض باشد با این همه روایات نداریم. بنابراین الا قول مشهوره، قول مشهوره که نمیتونیم ما معارض بگیریم، که مشهور نفهمیدن وجوب را، شرطیت را. ولی ما میگیم که شرطه، ما اینجور که ظاهر روایت اینه که شرط گرفتن. ما حقیق همدانی ما در اونجا گفتیم، ایشون خواسته توضیح بکنه فهم مشهور رو، گفته خطاست، ما میگیم مشهور خطا کردن، اشتباه کردن، این اشتباه از خودش و میشه توضیح کرد فهم مشهور رو. یه توضیح اونجا کردن در طهارت، در اونجا یه توضیح کردن، در اینجا اقامه دو تا توضیح میکنن که اون تو یک توضیح ها رو در اونجا ذکر کردیم. گفتیم این توضیح ایشون خیلی قابل قبول نیست، کمان که سیدون الاستاد فرد، یعنی فرق بذاریم بین مرکبی که واجبه و بین مرکبی که مستحبه. اگر یکی در واجب باشه و نهی بشه از یک جزئی در اون واجب، این ظاهرش ارزم بر این که شرطه. اما اگر مستحب باشه اون مرکب و یک جزئی درش نهی بشه که این جزء نیار، اینجا دلالت نمیکنه بر این که این واجب شرطه در صحته، چون خودش مستحبه، فکیف به این که یه جزئی درش باشه یا نباشه. یه اون توضیح ها اونجا کردن، گفتیم یه توضیحش بعد میاد، توضیحش در اینجاست، توضیح دومه. میگه قبل از با غمز نظر از اون توضیح اول که گفتیم فرق بین واجب مرکب واجب و مرکب مستحب، یه توضیح دیگر اینجا هست و اون این چیه؟ میفرماد که در اینجا ما میبینیم در بعض موارد گفتن قیام لازم نیست در اقامه، در حال ضرورت، در حالی که مثلا مریض باشد، راکب باشد، لازم نیست قیام، درست؟ جالسن هم میتونه باشه که تو اون روایت هم بود، دو تا روایت که خوندیم، یکی همون روایت محمد ابن سنان ظاهرن بود، یه روایت دائم هم بود. ما گفتن نه، راکب لازم نیست در حال ضرورت، من باب قاعده میسور. پس میفهمیم ارزم بر این که قیام جزء طبیعتش نیست، جزء صحت نیست، شرط نیست. اگر واقعا شرط بود فرق نمی کرد چه ارزم در حال ضرورت باشه یا نباشه، چون این دخیل در صحت اقامه هست، در صحت مرکبه. فرق نمی کنه یه چیزی که در دخیل در صحتش باشه چه در حال میسور باشه غیر میسور باشه، فرق نمی کنه. اگر نباشه معنیش اینست که این شرط ذاتش نیست، طبیعتش نیست. پس اینجا که میبینیم در حال ضرورت میشه قیام، عدم قیام، در حال اقامه عدم قیام جلوسن میشه که اگر مریض باشد، تعب داشته باشد، میتونه در بعضی موارد استثناء شده، میفهمیم که این ارزم در ذاتش نیست، این ارزم بر این که جز ذاتش نیست که ذاتش منعدم بشه به این عدم این جز. آره نیست. پس بنابراین میفهمیم که این جز نیست. مشهور از این فهمیدن در اینجا که قیام معتبر نیست در اقامه. این وجه دومیه که ایشون ذکر کنه. خب وجه اولشه که ما قبول نکردیم، این وجه دوم قابل مناقشه است. خب قیام در حال صلات رکن هست یا نه؟ با اینکه در حال ضرورت میگم بیشین بخون، با اینکه یقینا رکنه، قیام شرطه بلا اشکار در صلات، درست؟ با اینکه اجازه داده شده در حال ضرورت، در حال قاعده میسور میگم بتونی بیشینی قیام نکنی. پس بنابراین این هم قابل از برا نقض این فرمایش ایشون. ما در اقامه داریم میگیم. آره در اقامه هم هست، دو تا روایت داریم. آره که میگه من علتن لا تقیم و الا من علتن او من تعبن علا کلن. پس این وجه هم تمام نیست، ظاهره این همه روایت که داشتیم لا تقیم نهی میکنه، اقامه نکن الا در حال چی؟ قیام. ظاهر این روایت اینه که این معتبره و شرط در اقامه هست. ما از این خودیشون هم اعتراف میکنیم، میگه ظاهر این روایت ها منساق این روایت اینه که شرط و دخیل در خود اقامه هست. ولیکن ما از این ظاهر باید رفعیت بکنیم به این فهم مشهور. فهم مشهور هم قابل توضیح به این وقت. ما میگیم نه، این ارزم فهم مشهوری که شما این توضیح کردید، این قابل این مناقشه هست، صحیح نیست. پس بنابراین همون ظاهر این روایت ها اینه که دخل در ارزم بر این که قیام دخیل در صحت اقامه هست. و همونطوری که سیدنا الاستاد و بعض معاصرین هم گفتن اینه که بگیم هم در طهارت شرط در اقامه هست و هم قیام، هر دو قیام هم شرط در اقامه هست. کسی بدون علت نمیتونه قیام را قاعدن، جالسن یا راکبن بگه. الحمدلله رب العالمین.